سلام به دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این فایل صوتی من میخوام به 6 تا سوال اصلی درباره حمله پانیک پاسخ بدم. اگر هم که شما یک یا چند تا از این سوالها توی ذهنتون هست و دوست دارید که پاسخ دقیقش رو بدونید، توصیه میکنم که تا آخر این فایل صوتی با من همراه باشید. چه سوالاتی رو قراره توی این فایل بهش پاسخ بدیم درباره حمله پانیک؟ سوال اول اینه که حمله پانیک چیه؟ سوال دوم اینه که چرا یه نفر به حمله پانیک مبتلا میشه؟ چه عللی وجود داره که باعث میشه یه نفر دچار این بیماری بشه؟ سوال سوم، روش‌های درمانی که برای حمله پانیک وجود داره چه روش‌هایی هست؟ سوال چهارم، آیا حمله پانیک درمان قطعی داره یا نه نمیشه کاریش کرد؟ سوال پنجمی که بهش پاسخ میدم اینه که اگه روش درمان قطعی برای پانیک وجود داره، چه روش‌های درمانی میتونن واقعا این کارو بکنن؟ و در نهایت سوال ششم اینه که من با توجه به مشکلم چه روش درمانی برام مناسب هست؟ بریم سراغ پاسخ به این سوالا. سوال اول این بود که حمله پانیک چیه؟ ببینید دوستان، اگه شما تجربه حمله پانیک داشته باشید دیگه میدونید حمله پانیک چیه. حمله پانیک یه استراب بسیار شدیده، یک تجربه استراب بسیار شدید که اصطلاحا بهش میگن حمله پانیک. اما دو تا حالت داره حمله پانیک. ببینید، برخی مواقع هست که من در اثر یک چیز بیرونی این استراب شدید رو پیدا میکنم. تو چنین شرایطی ما بهش اختلال پانیک نمیگیم. مثال بزنم براتون. فرض بگیرید یه نفری از مار میترسه، یهو یه روزی توی خونش یه ماری رو میبینه، خب شدیداً دچار ترس میشه. ما این ترس شدید رو بهش میگیم حمله پانیک. اما این حمله پانیک به خاطر اختلال پانیک نیست، به خاطر ترس از ماره. پس این فرد فوبی مار داره اصطلاحا. یا یه فرد دیگه ای وقتی در برابر جمع قرار میگیره خیلی شدیداً میترسه، اونقدر شدید میترسه که استرابش خیلی بالا میره و اصطلاحاً دچار حمله پانیک میشه. اون فرد رو هم ما میگیم که استراب اجتماعی یا فوبی اجتماعی داره. اما اختلال پانیک چیه؟ اختلال پانیک یعنی کسی که یک ترس شدید پیدا میکنه به خاطر یک مسئله ناشناخته. حتی شاید جالب باشه بدونید بعضی از افراد در زمان خواب دچار حمله پانیک میشن، یعنی یک دفعه از خواب بیدار میشه و یک استراب بسیار شدیدی رو تجربه میکنه. مسئله دوم درباره حمله پانیک اینه که خیلی شدتش بالاست، اینقدر بالاست که برخی از افراد فکر میکنن دارن میمیرن یا فکر میکنن دارن سکته قلبی میکنن. به همین دلیل اکثر این افراد حداقل یک بار به اورژانس مراجعه کردن. شاید جالب باشه براتون که بدونید حدود 50% افرادی که به اورژانس های بیمارستان ها به خصوص برای بیماری قلبی مراجعه میکنن دچار حمله پانیک شدن و مشکل قلبی خوشبختانه ندارن. خب این از سوال اول که فکر میکنم الان مشخصه که حمله پانیک چی هست. بریم سراغ سوال دوم. سوال دوم این بود که چی میشه که یه نفر مبتلا میشه به حمله پانیک، اختلال پانیک پیدا میکنه. ببینید دوستان، خیلی عوامل مختلفی هست. اول یه نکته بگم، برخی از بیماری های پزشکی و برخی از بیماری های فیزیولوژیک میتونه باعث اختلال یا حملات پانیک بشه. مثل چی؟ کسایی که افتادگی دریچه میترال دارن استراب بیشتری رو تجربه میکنن، یا کمکاری تیروئید میتونه باعث تجربه حملات پانیک باشه. به همین دلیل من توصیه میکنم اگه شما تجربه پانیک دارید، قبل از هر اقدام درمانی حتما با یک پزشک متخصص مشورت کنید تا یه چکاپ کاملی انجام بده روی شما، ببینه شما آیا مشکل فیزیولوژیک دارید یا نه. خب اگه مسائل فیزیولوژیک رو بذاریم کنار، میریم سراغ دلایل دیگه. دلیل دوم ژنتیک هست. یعنی چی؟ ببینید، برخی از آدم‌ها تحریک پذیری مغزشون نسبت به شرایط بیشتره. یعنی چی؟ یعنی در یک سری از موقعیت‌ها سریع‌تر دچار استراب میشن، کما اینکه برخی از آدم‌ها دیرتر تحریک میشن. مثلا آدم‌هایی که خیلی هیجان طلب هستن کارهای خیلی هیجانی خطرناک میکنن، اما اونقدر استرابی براشون ایجاد نمیکنه. پس یکی از دلایل حملات پانیک میتونه ژنتیک باشه، یعنی مغز من به صورت ژنتیکی تحریک پذیرتره و زودتر دچار استراب میشه. اینم شد پس دلیل دوم. دلیل اول عوامل فیزیولوژیک، دلیل دوم عوامل ژنتیک. بریم سراغ دلیل سوم که مهمترین و شایع‌ترین دلیله. اون چیه؟ تجربیات گذشته من، شرایط زندگی گذشته من میتونه اون بخش از مغز من رو که مسئول استراب هست رو تحریک پذیر بکنه. یعنی من از نظر ژنتیکی مسئله‌ای نداشتم، اما بر اثر شرایطی اون بخش از مغز من تحریک پذیرتر شده. مثل چی؟ ببینید، کسایی که تجربه سوء استفاده داشتن، عزیزی رو از دست دادن، تجربه های هیجان های شدید داشتن، مثلا یه ورشکستگی شدید، یه عزیزی رو از دست داده، دوچار یک سانحه‌ای شده، مثلا یک تصادف شدید، یا اتفاقات مکرر بدی واسش افتاده، مثلا توی خانواده‌ای بوده که مرتب توسط پدرش تنبیه می‌شده. البته همه اینها مثال هست و خیلی دلایل متعدد میتونه چی باشه؟ داشته باشه. همه اینها باعث میشه که مغز من تحریک پذیرتر بشه و در شرایطی دچار استراب بشه. پس اینم شد دلیل سوم که همونطور که عرض کردم مهمترین دلیله. ببینید دوستان، اصلا تعریف حمله پنیک اینه که من دلیلش معمولا برام نامشخصه. اما یه نکته رو دقت بکنید، اینی که دلیل حمله پنیک برای من نامشخصه به معنای این نیست که دلیلی نداره. یه مثال ساده بزنم. فرض بگیریم ما یه رودخونه ای رو داریم که روش خب خیلی آرومه. یه نفرم میگه خب این رودخونه که آرومه، من برم تو شنا بکنم. وقتی میره داخل رودخونه، چون زیر رودخونه متلاطمه، این آدمو غرق میکنه. پس ببینید، من ظاهر رودخونه رو میبینم آرومه، اما داخل رودخونه متلاطمه، واسه همینه که این آدم غرق میشه. همینطور در مورد مغز ما هم همینطوره. شاید در ظاهر مسئله ای نباشه، اما در درون اون بخش خودکار مغز من به صورت خودکار داره استراب رو تولید میکنه. یعنی به عبارت دیگه اون بخش داخلی مغز من داره از یه چیزی میترسه. خب پس این شو سه تا دلیل برای این که میتونه فردی دچار حملات پنیک بشه: عوامل جسمی، دو عوامل ژنتیک، و سه تجربیات گذشته، این تاریخچه زندگی من. اما یه نکته ای، ببینید، ممکنه من یه تجربیاتی در گذشتم داشته باشم و خب هیچ حمله پنیکی هم نداشته باشم. به عبارت دیگه مغز من آمادگیشو داره، اما توی زندگی فعلیم یه اتفاق میفته باعث راه اندازی اون مسئله میشه. مثل آدمی که معده حساسی داره، این آدم داره زندگی عادیشو میکنه، اما کافیه یه غذایی که یه کمی مسئله دار باشه را بخوره، دچار مسمومیت میشه. این آدم هم همینطورن. مثلا شاید بعد از یه بحثی که با همسرش میکنه حملات پنیک براش رخ بده، با اینکه سالهاست اصلا تا حالا همچین مشکلی نداشته. پس به عبارت دیگه ما اگه الان در اثر یک اتفاق کوچیکی دچار حمله پنیک شدیم، دلیل حمله پنیک ما اون اتفاق نیست. اینو یادمون باشه، این اتفاق راه انداز حملات پنیک منه. پس توی درمانش ما فقط به همین اتفاق توجه نمی کنیم، به دلایل اصلی حمله توجه می کنیم. خب اینم از سوال سوم که فکر می کنم به اندازه کافی در موردش توضیح دادم. بریم در مورد سوال بعدی که چه روش‌های درمانی برای حمله پنیک وجود داره. من اگه بخوام خلاصه بکنم، کلاً سه روش درمانی ما برای حمله پنیک داریم: یک، دارو درمانی، دو، روش‌های تسکین دهنده استراب پنیک، و سه، روش‌های درمان علل پنیک. ما غیر از این سه تا روش درمانی دیگه نداریم. البته ما خیلی روش درمانی داریم، همه اینها توی یکی از این سه تا گنجونده میشه. من توضیح بدم خدمتتون تا متوجه بشید که این سه روش چی کار میکنن. ببینید عزیزان، همونطور که گفتم پنیک یعنی استراب شدید. خب اولین سوالی که پیش میاد اینه که یعنی مغز من پس داره میترسه. سوال اینه که از چی میترسه؟ مغز من داره شدیداً میترسه، اما از چی میترسه؟ اگه خاطرتون باشه اول فایل صوتی گفتم ترس های بیرونی پنیک نیست، یه چیز دیگه است. مثلا من از مار میترسم، خب اون هیچی، یا از صحبت در جمع میترسم، اونم یه چیز دیگه است. ما داریم یک ترس درونی رو میگیم پنیک. خب حالا ببینید این سه تا روش درمانی چی کار میکنن. میگن خب شما از یه چیزی میترسی، دارو درمانی میگه من اصلا کاری ندارم چیه، من یه داروی شیمیایی به تو میدم، میزان تحریک پذیری مغزتو میارم پایین. همین. پس داروهای ضد استراب من به تو میدم تا استرابت کم بشه. روش اول پس مشخصه، میاد چی کار میکنه؟ علائم استراب شما رو تسکین میده. آیا دارو درمانی حملات پنیک شما رو درمان میکنه؟ مسلماً نه. چرا؟ چون اون بخشه هنوز ممکنه توی شرایطی بترسه، اما دارو کنترلش کرده. برخی از دوستان میگن ما پنیک داشتیم، 6 ماه دارو خوردیم، الانم 2 سال خوبی. میدونید چرا خوبن این دوستان ما؟ به این دلیل که دیگه اون عوامل زمینه‌ای فعال نشده که دوباره حمله پنیک رخ بده. درسته؟ پس یادمون باشه دارو درمانی میاد عوامل استراب رو تسکین میده. بریم سراغ روش دوم. ما یک سری روش‌های متعددی توی روانشناسی داریم که همش رو توی خانواده درمان شناختی رفتاری می‌گنجونن. این درمان منطقش اینه، میگه من شما مگه استراب نداریم؟ و میگیم بله. میگه خب من این استراب تو رو چیکار می‌کنم؟ با یک سری روش‌های کم می‌کنم. به عبارت دیگه درمان شناختی رفتاری میاد با یک سری روش‌هایی به جای دارو با روش‌های دیگه استراب شما رو تسکین میده. چی کار میکنه؟ تکنیک‌های تنفسی به شما معرفی میکنن، ریلکسیشن معرفی میکنن، میگن روی فکرات کار کن، از پنیک کمک میکنن که اینقدر نترسید، شما رو مواجه میکنن با یک حملات ساختگی تا متوجه باشید که اتفاق خاصی قرار نیست بیفته، و با کمک این روش‌ها و روش‌های دیگه تمرینات ذهن آگاهی به شما معرفی میکنن و روش‌های مختلف به شما کمک می‌کنن که کمتر بترسید از پنیک، و اگر هم پنیکی رخ داد استرابتون رو بتونید کنترل بکنید. این هم از روش دوم. بریم سراغ روش سوم. در روش سوم میان یه سوال دیگه ای مطرح می‌کنن، میگن که خب مگه شما نمیگید مغز من ترسیده؟ میگیم بله. میگه خب باید ببینیم از چی ترسیده، درون مغز شما چه اتفاقی افتاده که این ترس فعال شده. ما بریم اون دلیله رو شناسایی کنیم و درمانش کنیم. اگه ما این کارو بکنیم دیگه ترسی وجود نداره که یا با دارو یا حالا با ریلکسیشن و تمرین تنفس شما آرومش کنید. اون وقت دیگه پنیک شما کاملا درمان میشه. به عبارت دیگه روش سوم میره سراغ درمان قطعی پنیک. یه مثال بزنم شاید بهتون کمک بکنه. فرض بگیریم یه فردی تب داره. خب همه اون میدونیم که دلیل تب عفونت. ما چطوری میتونیم با این تب روبرو بشیم؟ چی کار کنیم برای این تب؟ ببینید سه تا کار میشه کرد. روش اول اینه که استامینوفن بخوریم، یه مقدار تبمون میاد پایین. خب این میشه دارو درمانی علامت تب. آیا به نظرتون استامینوفن تب خوب میکنه؟ نه، فقط تب کاهش میده. تا زمانی که عفونت من درمان نشه من تبم خوب نمیشه. احتمالا دیدید توی اطرافیانتون کسی که مدتها درگیر تب بالاست و پزشکا نمیدونن چیه مسئله تا بالاخره اون عفونت رو پیدا میکنن. پس یکی از راه‌های تسکین تب خوردن استامینوفن. یه راه دیگه چیه؟ مثلا روش‌های سنتی. میگن خب دست و صورتتو بعد بشوری، نمیدونم یه سری اقدامات سنتی میکنن که تبو کاهش بدن. این میشه همون روش دوم ما توی حملات پنیک. ما میایم با یه سری تکنیکایی میگیم خب ما عفونت رو نمیدونیم چیه، نه بهش کاری داریم. ما فقط یه مقدار استراب شما را یا همون تب را اصطلاحاً میاریمش پایین. روش سوم چی کار میکنه؟ روش سوم میگه من میدونم که دلیل تب عفونته، من میرم دنبال عفونت. من اول عفونت ها رو درمان میکنم، وقتی عفونت درمان شد تبم چی میشه؟ خوب میشه. من فکر میکنم این مثال تب به شما کمک میکنه. ببینید، پس دارو درمانی تسکین میده موقتی، روش های شناختی رفتاری، تمام خانواده درمان شناختی رفتاری میاد تسکین میده شما رو، و در نهایت روش های سوم که مثلا درمان های روان پویشی تجربی انسجامی جزو همین دست است، میاد به صورت بنیادین ریشه مسئله رو چیکار میکنه؟ حل میکنه. من فکر میکنم تو این بخش از توضیحات هم سوال بعدی رو هم جواب دادم. آیا حملات پنیک درمان قطعی داره؟ ببینید عزیزان، اگه مسئله شما ژنتیک باشه و بعد ژنتیک زیاد باشه، خیلی وقتا ما یه عوامل ژنتیکی در درونمون هست اما اونقدر شدید نیست. اما اگه شما بعد ژنتیکی بیماری پنیکتون زیاده، متاسفانه میتونم بگم که درمان قطعی نداره و شما نیاز به مصرف دارو حتما دارید. بدون دارو نمیتونید کنترل بکنید حملاتتون رو. البته شاید بپرسید من از کجا بدونم که آیا بعد ژنتیک توی من زیاد هست یا نه. اون رو من الان نشانه های دقیقی نمیتونم خدمتتون بگم. یه بررسی جامع تری نیاز داره که به کمک یک روانشناس یا روانپزشک میتونید چیکار بکنید، اون رو بررسی بکنید. دیگه چه کسانی باید دارو مصرف کنن؟ ببینید دوستان، همون مثال تب رو بزنم. مگه ما نگفتیم که برای درمان تب باید عفونت رو درمان کنیم؟ بله. اما یه نفر که تبش 42 درجه است، ما باز هم بگیم بذارید اول عفونت رو درمان کنیم، استامینوفن بهش ندیم، مسلما اشتباهه، چون تب 42 درجه خطرناکه. ما برای تب 42 درجه هم دارو میدیم تب کنترل بشه، هم در کنارش روی عفونت کار میکنیم. پس اگه شما حملاتتون خیلی شدیده، استرابتون زیاده، تعداد حملاتتون زیاده، حتما در کنار روان درمانی نیاز به دارو درمانی دارید. مثل تب، من یه مدتی دارو میخورم تبم بیاد پایین، عفونتم که خوب شد دارو رو میذارم کنار. شما هم تو همین روش درمانی یه مدتی دارو باید مصرف کنید، حملاتتون کنترل بشه، تا بعدش وقتی درمان شد پنیکتون دیگه نیازی به مصرف دارو ندارید. پس خلاصش کنم، دو دسته افراد حتما باید دارو مصرف کنن. یک، کسایی که بعد ژنتیک اختلالشون پررنگه. دو، کسایی که شدت و تکرار حملاتشون یا تعداد دفعات حملاتشون زیاد. درمان قطعی داره؟ به جز کسایی که ریشه مشکلشون بعد مهمش ژنتیک هست، بله درمان قطعی داره، که همون روش سومی هست که عرض کردم خدمتون، میره سراغ دلایل ایجاد حملات پنیک و اونو درمان میکنه. به عبارت دیگه وقتی عفونت درمان بشه دیگه دلیل نیست تبی بیاد، دیگه تبه مسلماً کامل درمان میشه. فقط یک سوالی پیش میاد، این سوالم اینه، ببینید دوستان کدوم یکی از این سه تا روش رو من انتخاب بکنم؟ روش اول دارو درمانی، روش دوم درمانهای خانواده شناختی رفتاری، و روش سوم درمانهای پویشی تجربه‌ای. ببینید عزیزان، دارو درمانی ساده ترینه. شما یه جلسه میرید پیش همکار روانپزشک ما، دارو دریافت میکنید، از امشب شروع میکنید به خوردن، فردا نتیجهش رو میبینید. خب خیلی خوبه، ببینید خیلی ساده در دست رسه. این حس رو دارو درمانی داره. روش دوم در کوتاه مدت، مثلا در عرض 2-3 جلسه میتونید یه مقدار استرابتون رو کنترل بکنید. اما روش سوم یه مقدار زمان بیشتری میخواد. زمان بیشتر منظور من چند سال نیست، اما حداقل از چند هفته تا چند ماه باید صبر کنید برای اثر بخشی روش سوم. به همین دلیل اگه شما خیلی تعجیل دارید برای گرفتن نتیجه، مسلمه باید برید دارو درمان. اگه هدفتون فقط اینه که استرابتون رو کنترل کنید، روش اول و دوم رو انتخاب کنید. اما اگه هدفتون اینه که به صورت کامل اختلالتون رو درمان کنید، مسلماً بهترین روش روش سوم هست. من فکر میکنم این توضیحات سوال ششم ما را هم که این بود که چه روش درمانی برای من مناسب هست را با کمک اون توضیحات پاسخ دادم. که خلاصش بکنم، روش درمانی مناسب من بستگی به شدت اختلال من، ژنتیکی بودن یا نبودن اختلال من، تجربیات گذشته من و انتظار من از جلسه درمان. من برخی از مراجعان رو میبینم که جلسه اول میان، بعدش میگن خب چرا اتفاقی برای من نیفتاده، در صورتی که ما فقط تو جلسه اول میام چیکار میکنیم؟ یک شرح حالی میگیریم، شرایط مشکل را، علائم مشکل را بررسی میکنیم. پس این انتظار غیر منطقیه که شما در عرض یک یا دو جلسه به نتیجه‌ای برسید. پس انتظار شما از درمان هم تعیین کننده است برای اینکه چه روش درمانی رو انتخاب بکنید. امیدوارم که این فایل صوتی بتونه به شما کمک بکنه که تصمیم درستی برای درمان اختلال پنیک خودتون بگیرید. تا فراموش نکرم این نکته پایانی رو هم خدمتتون عرض بکنم. روش دوم یه حسنی که داره اینه که میتونم بدون کمک درمانگر هم انجام بدم، یا با کمک حداقلی. یعنی چی؟ شما با کمک یک دوره درمانی خوب یا با کمک یک کتاب خوب میتونید یه سری تکنیک هایی را یاد بگیرید و یه مقدار حملات پنیکتون رو کنترل کنید. اما روش سوم حتما نیاز به روان درمانگر متبحر داره، نه هر درمانگری، تا بتونه توی این مسیر به شما کمک بکنه. امیدوارم که همیشه خوب و خوش باشید. خدا نگهدارتون.